آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام عرض میکنیم و بعد از سلام، حلول سال 1393 هجری شمسی را به شما عزیزان تبریک میگیم و امیدواریم که سال پر از سعادت و میمنت برای همه شما باشه. برنامه ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را با سرخط اخبار آغاز میکنیم.
کشته شدن 9 تن در رویداد شب گذشته در هتل سرینای کابل، تجلیل نوروز در شهرهای مختلف افغانستان و ادامه جستجو برای پیدا کردن تیاره ناپدید شده مالزیایی.
دوستان عزیز، بعد از تقدیم اخبار، گزارش را در ارتباط به حمله به هتل سرینای کابل داریم که در تیان 9 نفر کشته شد. مخالفت حکومت افغانستان، پیرامون ادعای تجهیزات ISAF به پاکستان و تلاش‌های بیجا شدگان سوری برای کسب پناهندگی در کشورهای صنعتی یکی از گزارش‌های دیگه ماست که می‌شنوین. امیدوار هستیم که تا آخر برنامه با ما باشین. تفصیل اخبار را از حفیظ آصفی و ژیلا سمی می‌شنوید.
سلام و شب بخیر. معین وزارت داخلی افغانستان کشته شدن 9 تن را در رویداد شب گذشته در هتل سرینا تاکید کرده گفت که 4 شهروند خارجی و 5 افغان شامل کشته شدگان هستند. جنرال محمد ایوب سالنگی افزود که در میان قربانیان حمله شب گذشته 4 زن و 2 کودک شامل است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله بر رسانه ها گفت که 4 مهاجم ساعت 6 شام روز پنجشنبه به بهانه صرف غذا وارد رستوران هتل شده و حوالی ساعت 9 بالای مهمانان و گلوله‌باری آغاز کردند. بر اساس گزارش‌ها در میان قربانیان این رویداد سردار احمد، ژورنالیست دفتر فرانس پرس در کابل، همراه با همسر و فرزندانش قرار دارد. آقای صدیقی افزود که همه مهاجمان الا ساعت 11 شب از پا در آمدند و هتل تصفیه کردید. وی همچنان علاوه کرد که مهاجمان تفنگچه‌های کوچک را در کفش‌هایشان جابجا کرده بودند. طالبان مسئولیت این رویداد را به دوش گرفته و آن را مبارزه به خاطر مختل ساختن انتخابات ریاست جمهوری عنوان کردند. دفتر ریاست جمهوری افغانستان با انتشار خبرنامه کشته شدن ژورنالیست افغان را با خانوادش و همه قربانیان دیگر این رویداد را به شدت محکوم کرده است. در خبرنامه آمده است که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان ضمن محکوم کردن این رویداد گفته است که آن عمل غیر انسانی کار دشمنان ملت است که نمیخواهند امنیت و ثبات در کشور پایدار گردد. ISAF نیز با نشر اعلامیه رویداد هتل سرینا را محکوم کرده است.
مراسم جشن نوروز امسال با حضور مقام‌های بلندپایه دولتی و شماری از سفرهای کشورهای جهان مقیم افغانستان در شهرهای عمده آن کشور به شمول شهر مزار شریف تجلیل گردید. تدابیر ویژه امنیتی برای تجلیل از این روز در شهر مزار شریف اتخاذ گردیده بود. سید مخدوم رهین، وزیر اطلاعات فرهنگ کشور که در این مراسم حضور داشت، بر ارزش جشن نوروز اشاره کرد و گفت که نوروز روز رویش، بارندگی و زایندگی، فصلی از خوشی و صلح است. والی بلخ نیز در صحبت در رابطه به این روز از دستاوردها در شهر مزار شریف در جریان یک سال گذشته یادآوری کرد. مثلا جشن نوروز در افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، ایران، ارمنستان، آذربایجان و ترکمنستان نیز تجلیل می‌گردد. جشن نوروز را یونسکو نیز به عنوان یکی از رسم‌های کهن جهان عنوان کرده و به رسمیت شناخته است.
با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، حوالی صبح روز جمعه در اثر انفجار در ولسوالی خاکریز ولایت کندهار در ختم مراسم جندبالا 2 تن کشته و 9 تن دیگر زخمی گردیده است. شرح بیشتر را از سید سرور امانی، خبرنگار رادیو آشنا، میشنویم که به صورت مستقیم از کندهار گزارش میدهد. آقای امانی سلام به شما و لطف کنین این رویداد گزارش بدین.
بله، قسمی که شما یادآور شدین، عبدالقدیم پتیال ماوینی والی قندهار و اینیز در این انفجار زخم سطحی برداشته بود، گفت که مقامات دولتی قندهار همراه با جمعی از مردم که میخواستن با زیارت شاقا داخل شوند تا مراسم بلندنمودن جنده را انجام دهد که انفجار صورت گرفت. با گفته وی که در نتیجه این انفجار به شمول 4 تن از افراد ملکی، رئیس دفتر والی، قماندان امنی ولسوالی خاکریز و معاون شاروالی و 2 تن از پلیس مجروح گردیده است و 2 تن از پلیس دیگر کشته شده. 1 تن از داکتران شفخانه میرویس قندهار که آلت رئیس دفتر والی، قماندان امنی ولسوالی خاکریز و معاون شاروالی قندهار وخیم است. و این در حالی است که عصر امروز در ولسوالی پنجوایی انفجار دیگر صورت گرفت که دو تن از افراد مجانی زخمی نمود.
آیا مسئولیت رویداد کسی به عهده گرفته؟
تا حال که کس یا گروه طالبان چیزی نگفته درباره رویداد، ولی مقامات دولتی قندهار را ترد شوم مخالفین خود یا طالبان دانسته.
تشکر آقای امونی.
در خبر دیگر، مسئولان امنیتی در بامیان میگویند که بعد از ظهر روز جمعه در اثر انفجار ماین منفجر نشده قدیمی در مرکز این ولایت 5 طفل کشته و 2 طفل دیگر زخمی شده است. از ظفر بامیانی میشنویم که روی خط تلفن مستقیم با ما در تماس هستند. آقای بامیانی، اگر جزئیات بیشتر تشریح بدهند.
سلام خدمت شما و شنونده عزیز رادیو آشنا. طور که شما فرمودین، امروز حوالی ساعت 4 بعد از ظهر یک ماین در ساحه سنگ چسبان در مرکز ولایت بامیان انفجار کرد. مسئولان امنیتی در قسمت گفتند که این ماین از جنگ های سابق باقی مانده بوده و سیلاب ها این ماین از ساحه کوه و پایین آورده بوده. اطفال که حدود 12-13 طفل بودن به این سازی می کردن که ناگهانی ماین انفجار کرده، 5 طفل کشته شده و 2 طفل دیگر زخمی شده که در شفاخانه انتقال یافت.
چند ساله بودن آقای بامیانی؟ طفل ها چند ساله بودن؟
این اطفال از 4 ساله الا 10 ساله بودن. این اطفال در سنین 4 الا 10
ساله. دخترها و بچه ها بودن یا تنها؟
بله، تنها بچه ها بودن حادثه.
تشکر.
و در خبر دیگر،
بله،
در خبر دیگر از ولایت غزنی، حوالی ساعت 11:30 قبل از ظهر امروز که مراسم جنده بالا و تفریح جای موسوم به کوه سخی در مرکز ولایت غزنی است، شماری از خانواده ها که اکثریت اونجا برای جشن میرن رفته بودن و زمان برگشت جشن پایان میافه که یک ماین مکناتیسی در موتر نو فرونر جاسازی شده بوده که محمد علی احمدی معاون والی غزنی در قسمت گفت که سرنشینان این موتر 4 نفر از اردوی ملی بوده و ماین انفجار کرده. یک نفر از اردوی ملی از بین رفته، 3 تن دیگرشان زخمی شده و به شفاخانه انتقال یافته.
تشکر. زنده باشه.
دفتر ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه از وفات وزیر عدلیه آن کشور در اثر بیماری که عاید حالش بود خبر داده است. حبیب الله غالب که تحصیلات عالیش را در پوانتون الهزر مصر به پایان رسانده بود قبل از احراز پست وزارت عدلیه به صفت رئیس بورد مشورتی حقوقی و عدلیه مقام رئیس ریاست جمهوری ایفای وظیفه می کرده است. او در هنگام وفات 75 سال داشت.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از امریکا تا افغانستان.
ادامه اخبار. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که روسیه تا هنوز از وضع تعزیرات علیه ایالات متحده در تلافی تعزیرات که آن کشور علیه روسیه در رابطه به بحران اوکراین وضع کرده است دست گرفته است. این اعلام در حال صورت میگیرد که مجلس اولیای پارلمان روسیه روز جمعه با اکثریت آرا برای ملحق شدن منطقه کریمیه به روسیه رأی موافق داد. مجلس نمایندگان روسیه روز پنجشنبه آن پیمان را 4 روز پس از آن تصویب کرد که باشندگان منطقه کریمیه در یک همپرسی برای جدایی از اوکراین و پیوستن به روسیه رأی دادند. بانکیمون منشی عمومی ملل متحد روز جمعه با الکساندر تورچنوف رئیس جمهور موقت و آرسنی یاتسیوک صدر اعظم موقت اوکراین برای مذاکره روی حل بحران در کیف ملاقات خواهد کرد.
ترکیه دسترسی به رسانه‌های اجتماعی توییتر را در حال مسدود کرده است که حکومت آن کشور چند روز قبل از انتخابات محلی مشغول مبارزه با یک افتضاح مرتبط به فساد می باشد. حزب عمده مخالف حکومت ترکیه گفته است که آن حزب اقامه دعوای قانونی را علیه تصمیم محکمه برای مسدود ساختن این شبکه اجتماعی آنلاین ارائه می کند. حزب مردم جمهوری خواهی ترکیه همچنان گفته است که شکایت را علیه رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه به دلیل نقص آزادی‌های فردی خواهد کرد. آقای اردوغان به روز پنجشنبه در یک راهپیمایی مرتبط به انتخابات گفت که وی اقدامات را علیه توییتر بی توجه به آنچه جامعه جهانی خواهد گفت انجام خواهد داد.
محکمه در هند 4 مرد را به جرم تجاوز بر کارمند مرکز مخابرات در سال گذشته به حبس ابد محکوم کرد. 3 مرد این گروه همچنان در انتظار حکم محکمه در مورد یک قضیه دیگر تجاوز بالای یک فوتو ژورنالیست به سر میبرند. سارنوال محکمه ممبئی گفته است که شاید این 3 تن به دلیل تکرار جرم با حکم اعدام روبرو گردند.
جستجو برای تیاره گمشده ی خط هوایی مالزیا برای دومین روز در جنوب بحر هند ادامه دارد، اما تا هنوز شواهد وجود ندارد که دو پارچه ای که در تصاویر ماهواره‌ای مشاهده شده است مربوط به آن تیاره باشد. 5 تیاره اکتشافی تلاشهایی را برای معین ساختن محل پارچه های مشاهده شده در ساعات دوردست برای انداخته است که جزء از تلاشهای جامعه جهانی برای پیدا کردن تیاره مالزیایی می باشد. پرواز شماره MH370 خط هوایی مالزیا روز 8 مارچ همراه با 239 تن مسافر و عملی تیاره ناپدید شد.
و دو خبر کوتاه. محکمه قانون اساسی تایلند انتخابات سراسری را که در ماه گذشته در آن کشور برگزار گردیده بود فسخ اعلام کرد و میشل اوباما بانوی اول ایالات متحده به همراه پنگ لیون همتای چینی خود در نخستین روز سفر 5 روزه‌اش به چین از یک مکتب دیدن کرد. پایان اخبار.
انتخابات 93 افغانستان، بررسی و تحلیل مهمترین رویدادهای انتخاباتی افغانستان در بافت با پرسش ها و دیدگاه های شنوندگان. ما شما را با مسئولین کمیسیون انتخابات، نامزدها، ادارات مرتبط به انتخابات و تحلیلگران امور وصل می سازیم. شعار ما دقت، توازن و بی‌طرفی. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، چنانه که در اخبار هم شنیدید، دیشب یا اولی صبح حمله بر هتل سرینا صورت گرفت که تایی 9 نفر کشته شدند. عبدالحی ورشان خبرنگار رادیو آشنا از کابل در مورد تفصیل بیشتر میدهد.
احمد سردار گزارشگر افغان خبرگزاری فرانس پرس که بیشتر از یک دهه در کابل در عرصه مطبوعات فعال بوده و وقایع مهم مملکت را تحت پوشش قرار میداد، شب گذشته در حادثه حمله به هتل سرینا در کابل همراه با خانم و دو طفل کم سنش کشته شد. مقامات امنیتی میگویند که در این حمله تروریستی جمعا 9 تن افراد ملکی کشته شدند، به شمول 1 تن وکیل پارلمان 6 نفر زخمی شدند که 4 تن آنها اتباع خارجی شامل 2 تبع بنگلادش، 1 تن کانادایی، 1 تن پاراگوئی و 5 تن دیگر افغان شامل 2 کودک کمسن و 2 زن و 1 مرد است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله هم در معذرت تعداد کثیری از خبرنگاران داخلی و خارجی مقیم کابل صحبت نموده گفت طرح این حمله تروریستی در خارج کشور مهندسی شده بود و پیام روشن و واضحش اخلال پروسه انتخابات پیشرو در افغانستان است.
این حمله ها باور مایی است که پیوند مستقیم با انتخابات پیشروی در کشور مدار و دشمنان تلاش میکنه که با راه اندازی حملات تروریستی مردم افغانستان نسبت به آیندهشان مایوس بسازند.
سخنگوی وزارت داخله مسئولین امنیتی هتل سرینا را به غفلت و نارسایی متهم نموده گفت که به نیروهای امنیتی یک سوال بزرگ است که چگونه توانستند این 4 تن همراه با سلاح‌های کمری داخل محوطه هتل شوند.
برای نیروهای امنیتی بخصوص به نهادهای تشفی ما یک سوال بسیار بزرگ است که چگونه توانستند این 4 نفر داخل محوطه یا داخل رستورانت هتل سرینا شوند.
مسئولان هتل سرینا در تماس تلفنی به رادیو آشنا گفتند که تلاش همیشگی هتل این است که امنیت هتل تامین باشد، مگر مسئولان امنیتی هتل در حال حاضر مشغول انجام بررسی و تحقیقاتند و بیشتر از این چیزی گفته نمیتوانند. دفتر نمایندگی خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و دفتر آیساف به رهبری ناتو مقیم کابل با نشر اعلامیه مطبوعاتی حمله در هتل سرینا را که منجر به کشته شدن 9 تن شده است تقبیه نموده با قربانیان حادثه ابراز همدردی کردند. اما صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله نیروهای خارجی به خصوص آیساف را به عدم همکاری در فراهم کردن معلومات استخباراتی متهم نموده گفت به جای تقبیه کردن حمله های وحشیانه تروریستان بهتر است آیساف و ناتو معلومات استخباراتی را با مقامات افغان شریک بسازد تا از بروز همچه واقعات ناگوار جلوگیری صورت بگیرد. از جمله 5 تن از قربانیان افغان حادثه شب گذشته، 4 تن اعضای یک خانواده، احمد سردار خبرنگار خبرگزاری بین‌المللی فرانس پرس، خانم احمد سردار، نیلوفر دختر 7 ساله احمد سردار و عمر طفل 4 ساله احمد سردار شامل این قربانیان می باشند. خبرنگاران مقیم کابل که تعدادشان حدود 100 تن می رسید به خاطر حالمرگزاری بر روی احمد سردار و مکلفیت مسلکی تعهد کردند که تا یک ماه دیگر اخبار طالبان را به رسم اعتراض پوشش خبری نمی دهند. زیرا به قول این خبرنگاران طالبان به افراد ملکی حتی به زنان و کودکان کمسین رحم نمی کنند و بیرحمانه به قتل می رسانند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ایالات متحده پس از آن اهدای شماره از وسایط نوع مقاومه ماین و محافظت از کمین یا MRAP را به پاکستان مورد غور قرار داد که هزینه انتقال آن را از افغانستان سنجش کرد. با آن هم این پیشنهاد با مخالفت شدید مقامات در کابل روبرو شد. مقامات افغان میگویند که تمام تجهیزات باید در کشورشان باقی بماند. گزارش ایازگل خبرنگار صدای آمریکا را از محمد هاشم حبیب‌زاده میشنویم.
با پایان ماموریت به رهبری ناتو در افغانستان، اردوی ایالات متحده روی این مورد غور می کند که آیا تجهیزات نظامی که میلیاردها دلار ارزش دارد و شمول پاکستان به متحدین خیش اهدا کند یا نه. گزینه دیگر ایالات متحده تخریب این تجهیزات یا انتقال آن به پایگاه های دیگر آمریکایی است. این تجهیزات شامل وسایل ثقیل زرهی است که به باور قوماندانان نظامی آمریکایی پس از استفاده برای یک دهه ارزش استراتژیک آن محدود خواهد شد. تعداد این نوع وسایل در افغانستان به 1200 اراده می رسد. جنرال جوزف دنفورد، قماندان آمریکایی نیروهای بین المللی در افغانستان، هفته گذشته در مقابل کمیته خدمات نظامی مجلس سنا جزئیات این طرح پیشنهادی را بیان داشت.
It costs us a little less than $10,000 to destroy an MRAP. It costs us somewhere between $50,000 and $100,000 to
تخریب هر کدام آن کمتر از $10,000 و انتقال هر کدام آن از 50 تا 100 هزار دلار هزینه برمی‌دارد. اگر ما این وسایل را به کشور دیگر اهدا می‌کنیم، آن کشور باید این وسایل را در هر وضعیت و در هر جایی که است بپذیرد. به عبارت دیگر، کشور دریافت کننده باید هزینه فعال ساختن و انتقال این وسایل را بپردازد. ما گزینه‌های دیگری را در نظر داریم که این وسایل را به افغانستان، پاکستان و سایر شرکای خیش اهدا کنیم که در حال حاضر در عملیات‌های ما اشتراک کرده‌اند.
مقامات دفاعی پاکستان از ارائه جزئیات در مورد مذاکرات خیش با مقامات آمریکایی پیرامون این موضوع خودداری کردند، اما آنها میگویند که برای حفظ عساکرشان در جنگ داخلی علیه طالبان میخواهند که این نوع وسایل را دریافت کنند. با آن هم پلانهای پیشنهادی ایالات متحده رهبران و قانونگذاران افغان را به خشم آورده است. آنها میگویند که پیشنهاد تجهیزات نظامی به اسلام آباد بدون مشوره با حکومت افغانستان تخطی واشنگتن از توافق مشارکت استراتژیک با کابل است. ایمل فیضی، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، میگوید که کشورش با هر نوع اهدای تجهیزات نظامی به پاکستان شدیداً مخالفت خواهد کرد. او میگوید که کابل انتظار داشت که نیروهای ائتلاف این تجهیزات را در دسترس نیروهای امنیتی افغان قرار دهد. رسانه‌های افغانستان و شماری از قانونگذاران از ایالات متحده خواستند که هر نوع مذاکره پیرامون این موضوع با پاکستان را فوراً توقف دهد. آنها میگویند که اسلام آباد دهشت افغانی را در افغانستان تمویل و حمایت میکند. تسنیم اسلام، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، میگوید که انتقاد افغانستان بی‌مورد است، زیرا پاکستان قربانی‌های زیادی را در جنگ علیه دهشت افغانی داده است.
بیش از 40,000
پاکستانی به شمول منصوبین نیروهای امنیتی ما در جنگ علیه دهشت افغانی قربانی دادند. هر اقدامی که پاکستان را من عیس قربانی دهشت افغانی نمایش ندهد مسخره آمیز بوده و ما آن را کلن رد میکنیم. چون این بیانات زیانبار نگران کننده است. آن هم در حالی که تلاش های صادقانه برای صفحه دیگری در روابط دو جانبه با افغانستان در راست.
عارف الله پشتون، رئیس کمیته امور خارجی مشتران جرگه افغانستان، میگوید که طرح‌های پیشنهاد شده ایالات متحده مردم افغانستان را ناراحت ساخته و او این نگرانی‌ها را به قماندانان نیروهای بین المللی گسیل نموده است.
ما چون این ادعای نمی کنیم که این تجهیزات به پاکستان داده نشود. ما آن را می خواهیم، اما نمی گوییم که به پاکستان داده نشود. این مربوط به آیساف می شود و آیساف به هر کشوری که می خواهد آن را اهدا کند، اما حق اولیت از ماست که باید این تجهیزات را به ما بدهد.
آقای پشتون و صدای امریکا گفت که مقامات نظامی امریکایی به او اطمینان دادند. در حالی که مباحث در این مورد جریان دارد، هیچ تصمیم نهایی پیرامون اهدای این تجهیزات نظامی به پاکستان اتخاذ نشده است.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از امریکا تا افغانستان.
بر اساس یک گزارش تازه، شمار زیادی از مردم سوریه در جستجوی پناهندگی در کشورهای صنعتی جهان هستند. اداره مهاجرین سازمان ملل متحد یا UNHCR گزارش به نشر رسانده که نشان دهنده افزایش مهاجران سوری را به 44 کشور صنعتی نشان می‌دهد. لیزا شلاین از دفتر این دفتر در ژنو گزارش دارد که جزئیات بیشتر آن را از خالد مفتون می‌شنویم.
گزارش نشان می‌دهد که 613,000 اتباعی سوریه به کشورهای چون آمریکای شمالی، اروپا و شرق آسیا درخواست پناهندگی دادند. از سال 2011 میلادی به این سو، این بالاترین رقم درخواست دهندگان پناهجو است. بر اساس گزارش اداره مهاجرین سازمان ملل متحد، بحران جاری در سوریه دلیل عمده افزایش پناهجویان سوری می باشد. حالا این کشور در صدر لیست کشورهایی که مردمش در جستجوی پناهندگی است قرار دارد و افغانستان در رده دوم و به همین ترتیب روسیه در رده سوم قرار دارد. ویلکر ترک، رئیس بخش محافظت بین‌المللی اداره مهاجرین سازمان ملل متحد، سوریه را به نام تغییر دهنده بازی بین‌المللی یاد می کند. او میگوید که شمار پناهجویان سوری نشان می‌دهد که این کشور چگونه سایر مناطق و کشورهای صنعتی جهان را متاثر می‌کند، با وجودی که بسیاری از کشورها فاصله بسیار از سوریه دارند.
Last year I was in Turkey, Lebanon, Jordan, Egypt and it is clear that the longer people
سال گذشته من در ترکیه، اردن و مصر بودم. روشن است که به هر اندازه‌ای که مردم بی‌جا شده وجود داشته باشند، به همان اندازه در اغلب موارد شرایط برای کشورهای همسایه دشوار میشه و میبینید که مردم با بیچارگی زیاد تلاش میکنند تا خود را و سایر اعضای خانوادهشان در سایر کشورها یکجا کنند. آنها تلاش میکنند تا راهها و وسایل را پیدا کنند تا خود را از مشکلات بیرون نمایند.
بر اساس این گزارش، از جمله 10 کشوری که مردم در جستجوی پناهجویی هستند، 6 کشور در رست سایر کشورها قرار دارند که شامل سوریه، افغانستان، اریتریا، سومالیا، عراق و پاکستان میشوند. بر اساس این گزارش، بعد از جرمنی، امریکا بیشترین درخواست پناهجویان را دریافت کرده است. تعداد کسانی که به امریکا درخواست پناهجویی دادن تقریباً به 99,000 نفر میرسد. به گفته آقای ترک، شمار درخواستی پناهجویان سال جاری نشان میدهد که امروز در جهان چی میگذرد.
You will see that the numbers in relation to Central African Republic national seeking asylum
شما می‌بینید که شمار کسانی که از جمهوری‌های آفریقای مرکزی درخواست دادند در این گزارش انعکاس نیافته است. جنوب سودان همینطور. به هر اندازه‌ای که منازعه دوامدار می‌شود، ممکن تأثیراتش بالای کشورهای صنعتی جهان نیز بیفتد.
بر اساس گزارش اداره پناهجویان سازمان ملل متحد، قبولی پناهجویان یعنی کسانی که به حیث مهاجر قبول شدند و یا از محافظت موقت بین‌المللی برخوردار هستند متفاوت است. به گونه مثال، میزان قبولی مهاجرین از سوریه، اریتریا، عراق، سومالیا و افغانستان بین 65 الی 95 درصد است. ولی قبولی مهاجرین از فدراسیون روسیه که اکثریتشان از چچن، سربیا و کوسوو هستند، در حد پایین‌تر قرار دارد. میزان قبولی درخواست پناهجویانی که در کشورهایشان جنگ نیست از 28 الی 5 درصد میرسد.
عاشقی در بارش و هم از کابل می روم، در گل سرخ سخی جان با توکل می روم. عاشقی در بارش و هم از کابل می روم، در گل سرخ سخی جان با توکل می روم. چند روز همچون مهمان می ستم در شهری ها، آخ چرا دیدش برهان تا سر پل می روم. های با توکل می روم دولت آباد هم تماشا میکنم تماشا میکنم تماشا میکنم چند روز دولت آباد هم تماشا میکنم تماشا میکنم تماشا میکنم جانبی شیرین تگابش چیدن گل می روم جانبی شیرین تگابش چیدن گل می روم عاشق در بار شاهم من ز کابل می روم در گل سرخ سخی جان با توکل می روم های با توکل می روم عمل جوش گل است ای جوش گل است ای جوش گل است کوه سار میمنم ای عمل جوش گل است ای جوش گل است ای جوش گل است از برای چیدن ریحان و سنبل می روم از برای چیدن ریحان و سنبل می روم عاشق در بار شاهم من ز کابل می روم در گل سرخ سخی جان با توکل می روم با دیدن گل می روم های تا سر پل می روم های با توکل می روم
توجه کنید به فشارده اخبار. معین وزارت داخلی افغانستان کشته شدن نوتن را در رویداد شب گذشته در هتل سیرینا تایید کرده گفت که 4 شهروند خارجی و 5 افغان شامل کشته شدگان هستند. جنرال محمد ایوب سالنگی افزود که در میان قربانیان حمله شب گذشته 4 زن و 2 کودک شامل است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله بر رسانه ها گفت که 4 مهاجم ساعت 6 شام روز پنجشنبه به بهانه صرف غذا وارد رستوران هتل شده و حوالی ساعت 9 بالای مهمانان به گلوله‌باری آغاز کردند. طالبان مسئولیت این رویداد را به دوش گرفته و آن را مبارزه به خاطر مختل ساختن انتخابات ریاست جمهوری عنوان کردند. مراسم جشن نوروز امسال با حضور مقام‌های بلندپایه دولتی و شمار از سفرهای کشورهای جهان مقیم افغانستان در شهرهای عمده آن کشور و شمول شهر مزار شریف تجدید کردید. تدابیر ویژه امنیتی برای تجدید از این روز در شهر مزار شریف اتخاذ گردیده بود. با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، حوالی صبح روز جمعه در اثر انفجار در ولسوالی خاکریز ولایت کندهار در جریان مراسم جندبالا 2 منصوب پلیس کشته و 9 تن دیگر زخمی گردیده است. در خبر دیگر، مسئولان امنیتی در بامیان میگویند که بعد از ظهر روز جمعه در اثر انفجار ماین منفجر ناشده قدیمی در مرکز این ولایت 5 کودک کشته و 2 کودک دیگر زخمی شده است. دفتر ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه از وفات وزیر عدلیه آن کشور در اثر بیماری که آید حالش بود خبر داده است. وای در هنگام وفات 75 سال داشت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید آن کشور تا هنوز از وضع تعزیرات علیه ایالات متحده در تلافی تعزیراتی که آن کشور علیه روسیه در رابطه با بحران اوکراین وضع کرده است دست گرفته است. این اعلام در حال صورت می‌گیرد که مجلس اولیای پارلمان روسیه روز جمعه با اکثریت آرا برای ملحق شدن منطقه کریمیا به روسیه رأی موافق داد. ترکیه دسترسی به رسانه‌های اجتماعی توییتر را در حال مسدود کرده است که حکومت آن کشور چند روز قبل از انتخابات محلی مشغول مبارزه با یک افتضاح مرتبط به فساد می‌باشد. محکمه در هند 4 مرد را به جرم تجاوز بر یک کارمند مرکز انتخابات در سال گذشته به حبس ابد محکوم کرده است. 3 مرد این گروه همچنان در انتظار حکم محکمه در مورد یک قضیه دیگر تجاوز بالای یک فوتوژورنالیست نیز به سر می برند. و جستجو برای تیاره گم شده خط هوایی مالیزیا برای دومین روز در جنوب بحر هند ادامه دارد، اما تا هنوز شواهد وجود ندارد که دو پارچه ای که در تصاویر ماهواره ای مشاهده شده مربوط به آن تیاره باشد.